سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی. فصل 25. دکتری که فردای آن روز جراحی پای بلانش را انجام داد، بعدها به من گفت این شکستگی یکی از بدترین انواع شکستگی محسوب می شود که تا آن زمان دیده است. آنها مدت زیادی اطراف بلانش پرسه زدند و انواع آزمایش ها را انجام دادند و بالاخره حدود ساعت 12:30 صبح همسر رنجورم را بستری کردند. چون دکتر به من گفت بلانش خواب است و کاری از دستم بر نمی آید، به پارکینگ خلوت و تاریک بیمارستان رفتم و با ماشین به خانه برگشتم. وقتی رسیدم چاله هایی به اندازه دریاچه میشیگان در سر تا سر چمن حیات جلویی ایجاد شده بود. آپاش هم هنوز روشن بود و کار می کرد. مثل یک زامبی از میان قطرات آب گذشتم و شیر آب را که کنار ساختمان بود بستم. بعد به اتاق خواب خالی من رفتم و بالش بلانش رو در آغوش گرفتم تا خوابم برد. ساعت 10 صبح روز بعد وقتی بلانش را برای انتقال به اتاق عمل آماده می کردند کنارش بودم. به هوش بود، اما به خاطر مسکنهایی که به او تزریق کرده بودند هوش و حواس درستی نداشت. با خستگی و درماندگی دراز کشیده بود و صورتش با آن کلاه پلاستیکی مخصوص جراحی رنگ پریده به نظر می رسید. وقتی کنار تخت چرخدارش ایستاده و دستش را در دستم گرفته بودم، جراح که محال بود بیش از 29 سالش باشد، خبر بد دیگری را مثل بمب توی صورتم منفجر کرد. بلانش عکس‌العمل نشان نمی‌داد چون در حال خودش نبود، اما دکتر گفت آقای فیلن، تقریبا مطمئنم همسرتون به 2 عمل جراحی نیاز داره.
نه، درباره چی حرف می‌زنید؟ جدی که نمی‌گید؟ باید 2 بار عمل بشه؟ چرا؟
دکتر موفرفری با آن چشمای قهوه‌ای هوشیار و قد و قامت ورزشکاران 2 ماراتن پاسخ داد بر اساس عکس‌های اشعه ایکس مچ پای همسرتون با چنان شدتی خورد و متلاشی شده که احتمالاً مجبورم یک پایه در محل شکستگی قرار بدم تا اونو به مدت 1 هفته منسجم نگه داره. بعدش بله، باید برگرده تا عمل بازسازی روی پاش انجام بشه. این کابوس داشت لحظه به لحظه بدتر می شد. من هم تقریبا به اندازه بلانش از پا افتاده بودم و احتمالاً ظاهرم هم به همان اندازه خراب به نظر می رسید.
آقای دکتر، به من گوش کن. این زن یکی از بهترین انسانهای روزگاره. اینو فقط به خاطر اون نمیگم که زن منه. باور کنید. این زنی که اینجا دراز کشیده آدم خیلی خاصیه. میشه سعی کنید عمل بازسازی رو همزمان انجام بدید؟
حالت چهره و حرفهایش هر دو نشان میداد که به او برخورده است.
قطعا اگه این کار ممکن باشه انجامش میدم، اما شکستگیش از نوع جدی و ترکیبیه. تقریبا مطمئنم بافتای اطراف استخونها به شدت آسیب دیدن. برای همین مجبوریم همه چیزو مدتی به کمک یک پایی منسجم نگه داریم تا بافتای اطراف بتونن ترمیم بشن. نگاهم را به سقف سفید اتاق دوختم و از سر خستگی و درماندگی آه بلندی کشیدم. بعد دوباره به او نگاه کردم. شما درباره چه نوع پایی حرف میزنید دکتر؟ نمیخواید که یکی از اون چیزای بیریخت با یه عالم میخ و پیچ و داخل پوستش کار بذارید؟ نه؟ بله مسلماً از پیچ استفاده میکنیم. متاسفم اما باید هر کاری که لازمه انجام بدم. چقدر احتمال داره مجبور بشید این کارو بکنید؟ دکتر که دوباره رنجیده بود جواب داد فقط 5% احتمال داره که مجبور نشم آقای فیلن. من تعداد قابل توجهی از این نوع جراحی انجام دادم و همونطور که دیشب هم به شما گفتم این یکی از بدترین شکستگی هایی که تا به حال دیدم. ببخشید اما الان دیگه باید به اتاق جراحی بریم. برای دو پرستاری که کنارش ایستاده بودن سر تکان داد. قبل از اینکه بلانش را ببرند خیلی آرام لبهایش را بوسیدم و با صدای لرزان در گوشش زمزمه کردم عزیزم دوست دارم بلانشی. دوباره به دکتر نگاه کردم و گفتم لطفاً خیلی مراقبش باشید. به من اطمینان داد که از اون مراقبت میکند. بعد پرسیدم که جراحی چقدر طول میکشد. اگه بخوام فقط پایه رو کار بذارم احتمالاً 1 یا 2 ساعت طول میکشه، ولی اگه شانس بیاریم و بتونیم عمل بازسازی رو هم انجام بدیم حدود 4 ساعتی طول میکشه. کلاه جراحیش رو مرتب کرد و ادامه داد خب دیگه باید برم، شما هم سعی کنید آروم باشید. بازویم را نوازش کرد و گفت قول میدم به محض اینکه کارمون تموم شد به سالن انتظار بیام و شما رو ببینم. در سالن انتظار کوچک و تاریک منتظر ماندم. عینک مطالعه‌ام همراه هم نبود، به همین علت تون تون مجلات رو ورق میزدم بدون آنکه بخوانمشان. نزدیک به نصف گالون هم قهوه نوشیدم. به جز 20 دقیقه که پیرمردی به آنجا آمد، بقیه مدت تنها بودم. زمان کش می آمد. چند باری بیرون رفتم و دور تا دور محوطه بیمارستان قدم زدم. معمولا اهل نوشیدنی های الکلی نیستم، اما اگر صبح زود نبود، حتما یه جایی می رفتم و چند تا لیوان بالا می انداختم تا میزان شوم. در عوض یک عالم قهوه نوشیدم و کمی سرحال شدم. 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت و بالاخره 4 ساعت گذشت. حتما نشانه خوبی بود. قطعا دکتر تا الان مچ پای بلانش را درست کرده بود. اینطور به نظر می رسید. اما وقتی ساعت 3 شد و مجموعاً 5 ساعت از شروع جراحی گذشت کم کم نگران شدم. ای خدا، چرا این جراحی لعنتی اینقدر طول کشید؟ خدایا خواهش میکنم اجازه نده هیچ مشکلی پیش بیاد. اگه مشکل جدی پیش اومده باشه چی؟ اصلا این حس رو دوست ندارم. اگه بلایی سرش بیاد بدون برو برگرد خودمو میکشم. نمیتونم بدون اون ادامه بدم. خواهش میکنم ارنست کمکم کن. اگه صدامو میشنوی خواهش میکنم کمکم کن. درست وسط دعا و نیایشم بود که در باز شد. دکتر بود. گفت برایش باعث تعجب بوده چون بافتای اطراف مچ پای بلانش شرایط بسیار خوبی داشتند. جراحی را کامل انجام داده بود و دیگر نیازی به جراحی دوم نبود. نمیدانم چند بار از او تشکر کردم و بعد با عجله به اتاق بلانش رفتم و منتظر شدم تا به هوش بیاید. عصر روز بعد بلانش را همراه با یک واکر نو و چکمه های طبی که تا زانویش می رسید به خانه بردم. با یک نگاه به چکمه طبی سیاه و غول‌آسای بلانش که شبیه وسایل مورد علاقه خود آزارهاست، فهمیدم بیش از آن که فکرش را کرده بودم مسئولیت‌های خانه به دوشم افتاده است. 8 هفته بعدی بلانش نتوانست سر کار برود. فقط مواقعی که مجبور بود از روی مبلش بلند می‌شد و هر بار که این کار را می‌کرد صدای تلق تلوق واکر چارپایش در گوش من نشانه از وضعیت رو به وخامت من بود. حالا که او قادر به کار کردن نبود، دیگر نمی توانستیم کوچکترین مبلغی برای اقساط کارت‌های اعتباری من که مدام بر میزانشان افزوده می شد بپردازیم. نرخ مناسبی که همیشه سعی کرده بودیم در حالت تعادل مناسبی نگهش داریم به شدت افزایش پیدا کرده بود و برای اولین بار در زندگیمان از مؤسسات مالی مختلف با ما تماس می گرفتند. دیگر نمی توانستم درست حسابی به کارم برسم چون باید به کارهای خانه نیز رسیدگی می کردم. آشپزی بلد نبودم و اصلا حوصله یاد گرفتنش را هم نداشتم. اما چاره دیگری نبود. هر روز صبحانه، نهار و شام آماده می کردم. لباسها را می شستم، نظافت می کردم، ظرفها را تمیز می کردم و به سایر کارها می رسیدم و علاوه بر همه اینها به بلانش هم کمک می کردم تا به حمام برود. هر روز هفته و روزی 24 ساعت حس آزاردهنده ی سرنوشتی محتوم کوچکترین امیدی را که برای من باقی مانده بود از بین می برد. بدتر از همه این که هیچ خبری هم از امر رینالدی نبود. بعد یک شب در ماه می اوضاع بدتر شد. نزدیک ساعت 8 بود. برنامه جوپاردی تازه تمام شده بود. بلانش روی مبلش نشسته و مچ پای راستش را که پر بود از ورقه های فلزی و پیچ و مهره روی یک بالش قرار داده بود. پرسید: جک، امروز رفتی سراغ نامه ها؟
نه نرفتم، الان میرم.
بلافاصله از جایم بلند نشدم. یک لحظه تأمل کردم و به او نگاه کردم. برخلاف عادت و منش همیشگیش وزنش زیاد شده بود. قبلا همیشه مواظب خودش بود. همسرم، همان آدم مطلقاً خوشبین، به اندازه من از پا در آمده بود. قبقب هم در آورده بود. خیلی توی چشم نمی زد، اما به هر حال دیده می شد. دیگر آرایش نمی کرد. ناخونهایش را سوهان نمی زد و فقط تیشرت های قدیمی گشاد و کهنه من را می پوشید. مطمئن نبودم، اما به نظرم رسید حتی زیر چشمهایش هم تیره شده است. به سه زخم عمودی درازی که روی مچ پایش نقش بسته بود نگاه کردم و فهمیدم این زخم‌ها باعث از بین رفتن اعتماد به نفسش شدند. همانطور که از روی صندلی بلند می شدم گفتم:
الان بر می گردم عزیزم.
وقتی زیر نور ملایم صورتی رنگ غروب از روی چمن حیات می گذشتم به آثار باقی مانده از آن چاله نگاه کردم. هنوز هم می شد مرز ظریف خاک را اطراف توده ای از چمن، همانجا که چاله را پر کرده بودم، تشخیص داد. آن قسمت هم شبیه یک زخم بود، زخمی که باعث آن همه درد و رنج شده بود. نیشخندی به آن زدم و راهم را به طرف صندوق پستی که کنار پیاده‌روی بیرون از خانه بود ادامه دادم. بعد به خانه برگشتم و سر جایم نشستم. 4 یا 5 نامه‌ای را که برای من رسیده بود به بلانش دادم.
بیا تو بازشون کن، من دیگه نمیتونم هیچ خبر بدی رو تحمل کنم.
وقتی بلانش نامه ها رو باز میکرد به صفحه تلویزیون خیره شدم، اما در حقیقت چیزی نمیدیدم.
آه لعنتی، از این یکی که حتما خوشت نمیاد.
احساس کردم پاهایم خسته است، برای همین شروع کردم به باز کردن بند کفشای ورزشیم.
خیلی خوب بلانش، بگو موضوع چیه؟
از یکی از بانکایی که کارت اعتباری برامون صادر کرده، چون قسطمونو دیر دادیم میخوان نرخ بهره بانکیمونو بالا ببرن.
تا چقدر؟
چقدر میخوان ببرن بالا؟
از 12% به 35%. خدایا جک،
حالا با چی کار کنیم؟ بدون آنکه حرفی بزنم همونجا نشستم و سعی کردم خبر تازه را هضم کنم. خشم مثل آتش فشانی درونم میجوشید و در آستانه انفجار بود. دلم میخواست فریاد بزنم، دور اتاق بدوم، دستهایم را بالا ببرم و به زمین و زمان ناسزا بگویم. میخواستم بگویم چون این بهره بانکی که چیزی به جز رباخاری نیست، از نظر من جرم و جنایت محسوب میشود. میخواستم از دناعت و شرارت بانکهای حرف بزنم که این طور ما را برده و اسیر خود کرده بودند. اما این کار را نکردم چون تلفن زنگ زد. با عجله از روی صندلیم بلند شدم و به آن طرف اتاق رفتم تا هرچه زودتر صدای زنگ ناهنجارش را خفه کنم. با لحن تندی گفتم:
بله، بفرمایید.
باور کردنی نبود. یک ویزیتور پشت خط بود. یک یارو که داشت سعی می کرد سیستم هشدار دهنده به من بفروشد. حرفش را قطع کردم و اسمش را پرسیدم. گفت اسمش ریموند است. من هم گفتم:
ای ریموند، حالا بذار من حرف بزنم. چطوره که شماره تلفن خونه تو بدی به من، ها؟
منم درست وقتی سر شام هستی یا بعد از یه روز سخت میخوای یکم استراحت کنی بهت زنگ میزنم. گوشی را روی دستگاه کوبیدم و سر جایم میخکوب شدم. پشت میز در تاریکی ایستاده بودم. بالاخره این بلا سرم آمده بود. به ته خط رسیده بودم. دیگر توان جنگیدن نداشتم. فقط دلم میخواست بمیرم. بغض راه گلویم را بسته بود. برای همین سرم را پایین انداختم. شانه هایم میلرزید. در بداغان شده بودم. تلفن دوباره زنگ زد. فکر کردم اگر دوباره همین ریموند مسخره باشد و اگر اونقدر جرأت داشته است که دوباره به من زنگ بزند، حتی سعی نخواهم کرد با او جر رو بحث کنم. فقط تلفن را قطع می کنم، بعد پریز را می کشم و به رخت خواب می روم. دلم می خواست فرار کنم. دلم می خواست بخوابم. اما او پشت خط نبود. امبر رینالدی بود و هیجان صدایش باور کردنی نبود. بعد از احوال پرسی گفت: جک، واقعا خیلی خوشحالم که بهتون بگم داریم کتابتون رو می فروشیم. نفس عمیقی کشیدم. سرم رو کمی عقب بردم و با تمام وجود سعی کردم مانع از ریزش اشکایم شوم. وای خدایا عمر، دوست دارم. بعد اولین قطره اشک راهش رو روی گونه‌ام باز کرد. به طرف بلانش چرخیدم. پشتش رو صاف کرده و روی لبه مبل نشسته بود. سری سه سوال از عمر پرسیدم. کی خریده ایشا؟ کدوم ناشر؟ پیش پرداختم میدن؟ خب جک، گفتم داریم کتابتو میفروشیم. برای بار دوم در زندگیم قلبم از حرکت ایستاد. نمیتوانستم به گوشهایم اعتماد کنم. از خودم میپرسیدم عمر که نمیخواهد حرفش رو پس بگیرد، میخواهد؟ مثل همه موقعیتهای زندگیم فکر کردم الان است که یک مانع جلوی راهم سبز شود. اما اشتباه میکردم. گفتم داریم میفروشیمش، چون جمعه هفته دیگه مزایده خواهیم داشت. مزایده؟ منظورت از مزایده چی عمر؟ خب ما معمولا کتاب رو فقط برای یه ناشر نمیفرستیم. اونقدر به کتاب شما مطمئن بودم که کتاب رو برای 6 ناشر، 6 تا از بزرگترین های صنعت نشر ارسال کردم. 4 تاشون موافقت کردن تا تو مزایده هفته دیگه شرکت کنن. تازه این همه ماجرا نیست، بهترین قسمت داستانو الان میخوام بگم. حاضری جک؟ اولین بار بعد از مدت‌های مدید لبخند کوچکی روی صورتم نقش بست. همونطور که سعی می‌کردم با اشکایم بجنگم، لب‌هایم هم شروع کرد به لرزیدن. به بلانش نگاه کردم و سر تکان دادم و بالاخره گفتم: قطعاً امر، حاضرم. ادامه بده. قطعاً حاضرم بهترین قسمت رو بشنوم. خب امیدوارم سر پا نباشید، چون مزایده با قیمت 500,000 دلار شروع میشه. باورم نمی شد. چشمهایم که کماکان به چشمهای بلانش دوخته شده بود از حدقه بیرون زد. آهسته گفتم: 500,000 دلار؟ امبر دست بردار، لطفاً این کارو با من نکن. نگو که داری سر به سرم میذاری. سر به سرتون نمیذارم جک. هیچ وقت این کارو با شما یا کس دیگه نمی کنم. اما با دقت گوش کنید، گفتم مزایده با این قیمت شروع میشه. من آقای شیهان معتقدیم که کتاب ارنست همینگوی واقعی حدود 1,200,000 تا 1,500,000 دلار میارزه. جک، کتابت میدرخشه و یادت باشه الان فقط داریم از مبلغ پایه حرف میزنیم. 1,200,000 که فقط مبلغ پایه است؟ به صورت خوشحال و اشکالود بلانش نگاه کردم. نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم امبر. خدایا تو محشری، ناراحت نشو، واقعا نمیدونم چی بگم. به معنی واقعی کلمه مبهوت شدم. خب فکر کنم بهتره دیگه مزاحمتون نشم. برید و این اخبار خوب رو با خانم فیلن در میون بذارید. از بقیه شبتون لذت ببرید. دوشنبه به شما زنگ میزنم و سایر جزئیات رو میگم. چند ثانیه بعد که تلفن رو قطع کردم، بلانش از جایش بلند شده بود تا وسط اتاق آمده بود. با همون صدای تلق تلوق داشت به طرفم می آمد. سر جایم ماندم و
همانطور که به او خیره شده بودم، سرم را با ناباوری تکان دادم. وقتی به من رسید، یکی از دستهایش را از واکر جدا کرد، آن را پشت گردنم گذاشت و سرم را به طرف خودش کشید. در حالی که سرهای من فقط چند سانت از یک دیگر فاصله داشت، در سکوت به چشمای هم دیگر زل زدیم. بعد بلانش با صدایی که فقط کمی از زمزمه بلندتر بود گفت: موفق شدی جک فیلن، موفق شدی. یک دقیقه دیگر هم به آرامش وصف ناپذیری که در چشمای همدیگر می دیدیم خیره شدیم، مزه مزهش کردیم، در آن غوطه خوردیم. رؤیای خارق‌العاده من بالاخره به واقعیت تبدیل شده بود. بعد چشمای بلانش گشاد شد، درست مثل روزی که از او خواستگاری کرده بودم و دیگر هرگز اینطوری ندیده بودمش. نگاهش انقدر روشن شد که دیگر نمیتوانستم سایه سیاه نگرانی را در چشمهایش ببینم. فریاد زد:
از اوتش بر اومدی جکی، لعنتی، موفق شدی.
بعد دست دیگرش را هم از واکر جدا کرد و من را در آغوش گرفت. حس می کردم همین الان از عمیق‌ترین بخش اقیانوس بیرون آمده ایم. انگار ماه‌ها زیر آب محبوس شده بودیم و برای نفس کشیدن تقلا می کردیم و حالا درست در آخرین لحظه زنجیرهای من را پاره کرده بودیم. مثل آن بود که کنار هم دیگر، دست در دست هم و همونطور که از دهان هر دوی من حباب بیرون می آمد، خودمان را به سطح آب رسانده بودیم. بالاخره از آب بیرون آمده بودیم و هوای تازه و پاک را نفس می کشیدیم. انقدر خوشحال بودیم که دوباره روی مبل‌های راحتمون ننشستیم، بلکه همانجا کنار تلفن روی کاناپه نشستیم. بیش از یک ساعت از جایمون تکان نخوردیم مگر برای پر کردن لیوان‌های نوشیدنی که به مناسبت آن خبر خوب می‌نوشیدیم. روبروی هم نشستیم و با لبخندی که از روی لب‌هایمون پاک نمی‌شد صحبت کردیم. وقتی به بلانش گفتم می‌توانیم همه بدهی‌هایمون را بپردازیم و علاوه بر آن من هم میتوانم دندانم را درست کنم، فقط خندید. سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:
جک، میتونیم هر چی میخواییم داشته باشیم. حتی بعد از اون که آژانس 15% رو برداره، بازم 1,000,000 دلار برامون میمونه.
بعد آهسته تکرار کرد:
1,000,000 دلار جک، و این تازه پیش پرداخته. مسلماً باید مالیات نسبتاً زیادی بدیم، اما خودت بهتر میدونی ما چطور آدم هایی هستیم. خیلی اهل خرج تراشی نیستیم. اونقدر پول خواهیم داشت که به نیو انگلند بریم، همون جایی که سال هاست آرزوشو داریم. بتونیم همون خونه چوبی کوچیکی رو که دلمون میخواست توی مین بسازیم. املاک و حیوان میخریم. میتونی برای خودت یه وانت جدید بگیری و کتاب دیگه رو شروع کنی.
مکس کرد و دستهایش را روی زانوی من گذاشت. قطر اشک دیگری از سر شوق میان مژگانش شکل گرفت و وقتی دوباره شروع کرد به حرف زدن، روی گونه‌اش جاری شد.
خدایا جک، میتونی تصورشو بکنی؟ برای اولین بار توی زندگیمون لازم نیست نگران چیزی باشیم.
کمی بعد وقتی خواستیم به رخت خواب برویم، به آشپزخانه رفتم و طبق روال همیشگی 2 لیوان آب یخ برداشتم. بلانش هم با کمک واکر و با سختی طول راهرو را پیمود و به طرف دستشویی رفت. چون آهسته قدم برمی داشت، از کنارش گذشتم و به اتاق خواب رفتم. یکی از لیوانها را روی میز کنار تخت، طرفی که بلانش می خوابید، قرار دادم. بعد به سمت دیگر تخت رفتم و لیوان دوم را جلوی آباژور روی میز خودم گذاشتم. سپس به دستشویی رفتم. بلانش داشت روی مسواک هر دوی من خمیر دندان می مالید. مسواکم را به من داد و گفت:
حتما ارنست به تو افتخار می کنه.
گفتم: امیدوارم اینطور باشه. فقط به همین دلیل به من اجازه برگشت دادن. برگشتم که این کتابو بنویسم. صبر و قرار ندارم که خبرای خوبو بهش بدم.
از کجا معلوم؟ شاید خودش خبر داشته باشه.
شاید. اما به هر حال قصد دارم خودم بهش بگم. قبل از بلانش دندانهایم را مسواک زدم و به اتاق خواب برگشتم. پایین تخت ایستادم و میخواستم تیشرتم را در بیاورم تا به حمام بروم که ناگهان احساس عجیبی وجودم را در بر گرفت. به دلیلی نگاهم متوجه میز کنار تخت شد. همانطور که پایین تیشرتم را با دو دست گرفته و چشمایم را تنگ کرده بودم تا در نور ضعیف آباژور دید بهتری داشته باشم، چیزی را دیدم که چند دقیقه پیش آنجا نبود. یک قدم جلو رفتم و سر جایم خشکم زد. اول چیزی را که جلوی لیوان آب بود تشخیص نمی دادم، اما بعد لبخند زدم. یک مداد بود، مدادی کوچک که تقریبا تا ته تراشیده شده بود و سبز رنگ بود.